أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی عاجز بشود از انتصاب و اقامه صلح در حال قیام چه بکند؟ برخی مثل صاحب جواهر در جلد 9 صفحه 246 فرمودن اصلا اگر اعتدال و انتصاب قامت نداشته باشه، انحناء پیدا کنه، خمیده بشه، قیام صدق نمی کنه. چون قیام یعنی اعتدال، و لذا میبینید قیام و استقامت از یک ماده. استقامت ضد اعوجاج و کجیست، پس کسی که منحنی بشود قائم نیست، ولو راکع هم بر او صادق نباشد. و این مطلبی است که علامه در نهایت الاحکام و تذکره و شهید در ذکرا مطرح کرده. این نتیجهش این میشه که اگر کسی سهوًا هم انتصاب را و اعتدال را در حال قیام فراموش کند، که انه قیام را فراموش کرده است و قیام رکنی مختل شده است، و یا پیرمردی که دچار انحناء می شود بگوییم تو دیگر قائم در حقت صادق نیست، نماز نشسته بخوان. لازمش اینه دیگه. شاید نظر این بزرگان به کلمات بعض لغویین هم باشه، مثلا قاموس و مسبا میگن قامه انتصبه، ولی به نظر ما کلام لغوی این که تقریب به ذهن مثل سودان نبتون، و اما ادعای ظهور عرفی که به منحنی قائم نمیگویند، انحناء خفیف عرفن قیام هست. افرادی که مدار قوز میکنن موقع راه رفتن به اینا نمیگن ایستاده، عرفن میگن. روایات رو هم میبینیم در صحیحه زراره آمده قم منتصبا. خلاف ظاهره بگیم که این منتصبا در مفهوم قیام عکس شده بود، تأکید کرد. یا در مرسله حریز داره النهر الاعتدال فی القیام. الاعتدال فی القیام، اعتدال یعنی انتصاب، یعنی صاف ایستادن. الاعتدال فی القیام یعنی بعدم فرمود ان یقیم صلبه، پس می شود اعتدال در قیام نداشت. یا در روایت بکر ابن محمد ازدی بود اذا قامه فلیعتدل، اذا قامه فلیعتدل، یعنی خب این که طلب الحاصل که نمی کنن که، اذا قامه فلیقم عرفی نیست که، اذا قامه فلیعتدل معلوم میشه قیام بدون اعتدال هم می شود. یا در صحیحه علی ابن یقطین میگه سألته عن السفینه لم یقدر صاحبها علی القیام یصلی فیها و هو جالس قال یقوم و انحنا ظهره، یقوم و انحنا ظهره، به ایستد ولو کمرش منحنی بشود. یعنی با انحناء ظهر باز قیام را صادق دارست. پس قیام با انحناء صدق میکند. حالا اگر کسی نمیتواند رعایت کلت شرطیت انتصاب را در قیام. یک وقت بنشیند هم همینه، چه بایستد چه بنشیند خمیده است، که هیچ تکلیف به نماز که ساقط نمی شود. لا تسقط الصلاة به حال. اگر نه میگه بایستم خم می شوم، نمی توانم صاف بایستم، اما بنشینم مشکلی ندارم، تمکن دارم که صاف بنشینم. امر دائر است بین قیام منحنیان یا جلوس منتسبان و همراه با اقامت و صلب. خب این مسئله است که بعدن صاحب الوه در زیر مسئله 14 مطرح میکنه و خب این سعی علی ابن یقین هم که تکلیف رو روشن کرده، قال یقوم و این حنا ظهره. ولی اگر ما علل قاعده میخواستیم حساب بکنیم و باید تفصیل میدادیم. چجور تفصیل میدادیم؟ باید میگفتیم که اقامت الصلب فقط شرط شرعی قیامه یا شرط شرعی اعم از قیام و جلوسه، همونطور که آی خویی دارن آی سیستانی دارن اطلاق من لم یقم صلبه فی الصلات فلا صلات علیه، میگه اقامت و صلب لازمه چه در حال ایستادن چه در حال نشستن. اگر اینو بگیم این مکلف عاجزه از جمع بین دو تا شرط، یکی قیام یکی اقامت الصلب، نمیتونه هر دو رو با هم جمع کنه، یا قیام کنه بدون اقامت الصلب یا اقامت الصلب بکنه همراه با جلوس، یکی از این دو فدای دیگری باید بشه. و میشه عجز مکلف از جمع بین دو تا شرط در نماز. مشهور میگن تزاهم میکنه، چون اهم و مهمم ثابت نیست مخیره. ما بارها گفتیم در عجز مکلف از جمع بین دو شرط یا دو جزء یک مرکب ارتباطی مثل نماز تزاهم و قواعد تزاهم پیاده نمیشه، بلکه دلیل ها تعارض میکنن. بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم به اصل براءت از وجوب تعیینی هر کدام، باز نتیجه میشه تخییر. ولی اگر بگید اقامت الصلب شرط قیامه نه شرط جلوس، کنه او شاره گفته قم و گفته و ازا قمت فعتدل، همین. اما ازا جلست فعتدل فرض کنید نداریم. عرف اینجا میگه خب من عاجزم از رعایت این شرط قیام، من عاجزم از رعایت این شرط قیام، من نمیتونم اعتدال در حال قیام داشته باشم، پس این شرط ساقطه. ولی اطلاق دلیل میگه که از صحیح و صلی قائمن ازا قویه فلیقم، اصل قیام رو باید حفظ کنم. پس اگر نبود این صحیح علی ابن یقین، باید رجوع میکردیم به مبنای خودمان، ببینیم اقامت و صلب رو شرط قیام میدونیم، اینجا میگفتیم که خب من عاجزم از رعایت این شرط، ولی اصل دلیل شرطیت قیام محفوظ ازا قویه فلیقم، قیام میکنم بدون اقامت الصلب. ولی اگر بگیم کما هو صحیح که از آقای خویی و آقای سیستانی نقل کردیم که اقامت الصلب شرط قیام نیست، شرط جامع بین قیام و جلوسه، اینجا مقتضای قاعده تأخیر بود بین قیام منحنیان یا جلوس معتدلن و اقامت صلح.
وقتی که صراحتن شرط
عرض اینه که شرط جلوس باشه، شرط هم از قیام و جلوس باشه، دو تا شرط داریم. تعدد مطلوب یعنی چه؟ بسیط دو تا جزء، من دو تا شرط یا دو تا جزء عاجزم از جمع بین این دو.
شرط قیام
وقتی شد عرف میگه شما عاجزی از رعایت اقامت و صلح در قیام. درسته بنشینی میتونی اقامت و صلح داشته باشی، ولی اقامت و صلح که شرط جلوس نیست، فقط شرط قیامه. اقامت و صلح که شرط قیام بود، میگه من عاجزم از رعایت این شرط. خب پس این پس مستری به ترک این شرط، پس شرطیت این شرط الغا میشه عرفاً. اما اطلاق اذا قوی فلیقم میگه لااقل به اصل قیام رو رعایت کن. حالا اجازه بفرمایید، حالا انشاءالله بعد خدمتتون هست.
در صورت تعذیر شرط چرا اصل مشروط واجب؟
اذا قوی فلیقم، وقتی شما عاجز بشی از شرط قیام و دلیل میگه از صلات لا تسقط و بحال، میگه پس من مضطرم به ترک این شرط، اما مضطر نیستم به ترک قیام. اطلاق دلیل میگه اذا قوی فلیقم، چرا اون رو رعایت نکنم؟ خب دوتا دلیل داریم دیگه، اذا قوی فلیقم، یه دلیل دیگه میگه قم منتصبا، من از رعایت شرطیت و انتصاب عاجزم عرفاً، ولی اطلاق اذا قوی فلیقم محکم هست. این چیزی که انشاءالله بعدن هم عرض خواهیم کرد. اما دلیل استقرار و طمأنینه یا دلیل استقلال، بنابراین که شرط در قیام استقلال و عدم استناد به چیز دیگر باشد، خب شامل فرض عجز اصلا نمیشه، چون دلیل استقرار اجماعه، اجماع دلیل لبیه، شامل فرض عجز نمیشه. دلیل استقلالم که صحیحه ابن سنانه که خودش داره الا ان تکون مریضا، عذر رو استثناء کرده دیگه، مطلب روشنه که در حال عذر انسان قیام میکنه بدون استقرار و طمأنینه، اگر عاجز از رعایت طمأنینه هست، و یا قیام میکنه با اعتماد بر عصا یا دیوار اگر عاجز است از استقلال، بنابراین که استقلال شرط باشه. در ادامه صاحب عروه فرموده است که در نماز رعایت باید بشه، عدم تفریج بین الرجلین فاحشاً، یعتبر فی القیام عدم التفریج بین الرجلین فاحشاً به حیث یخرج عن صدق القیام، و اما اذا کان بغیر الفاحش فلا بأس. باز کردن دو پا از هم اگر اونقدر فاحش است که عرفاً نمیگوین قائم که هیچ، ولی اگر نه فاصله بین دو پایش میاندازد به حدی که مانع از صدق قیام نیست، این اشکالی نداره. خب در جایی که تفریج، فاصله انداختن بین دو پا، مانع از صدق قیام نیست، مشهور قائل به جواز شدن، گفتن اطلاق داره ادله قیام، ولی شیخ مفید در مقنعه، صدوق در مقنعه فرمودن نه، بیش از یک وجب نباید فاصله بندازید بین دو پا، چون صحیح زراره میگه اذا قمت الى الصلاه فلا تلصق قدمك بالاخرى ودع بينهما فصلا اصبعا اقل ذلك الى شبر اكثر، اقل فصل به اندازه یک انگشته اکثر فصل به اندازه یک وجب بین دو پا، ظاهرش هم وجوبه دیگه. خب جواب اینه که این صحیحه زرارم یک بار کلش رو ببینید یقین میکنید که راجع به آداب نمازه، آداب مستحبه نمازه. اینقدر مفصل هست و اینقدر آداب ذکر کرده، وستل من کبک و ارسل یدک ولا تشبک اصابعک ولیکونا علا فخزک قبالت رکبتک ولیکن نظرک الى موضع سجودک تا آخر. معلوم اصلا آداب مستحبه نمازو میگه، ظهور در واجبات نداره. اقم صلبک و مد عنقک ولیکن نظرک الى بین قدمک و مطالب دیگر. نوعا مستحباته دیگه، ظهور نداره در این که میخواد بیان واجبات بکنه. برفرض شما بگید آقا ما چه کار به بقیه فقرات داریم، بقیه فقرات قرینه بر استحبابش است. این فقره که میگفت که اکثر فصل بین دو رجل یک شبر است نبیشتر، این ظهور در وجوب داره، اخذ میکنیم. یا حجت عقلایی است بر وجوب، بهش اخذ میکنیم. میگیم برفرض فرمایش شما درست باشه، دلیل خامس که آقای خویی اسمشو گذاشت دلیل خامس، لوکانه لبان اینجا میاد. آه کدوم مسلمونی الان یکی از واجبات نماز رو این میدونه که بیش از یک وجب بین دو پایش فاصله نیفتد؟ معلوم میشه واجب نبود، اگه واجب بود واضح میشد. خب بگذاریم. بعضی از بزرگان مثل امام احتیاط واجب کردن، گفتن اگر قیامم صدق کنه با اون فاصله زیاد انداختن بین دو پا، ولی فاصله فاحش باشه، غیر متعارف باشه، یک وجب دو وجب اینا متعارف، اما فاصله غیر متعارف باشه، تفریج فاحش ولو مانع از صدق قیام نباشد، احتیاط واجب این است ترک بشود. چرا؟ وجوه مختلفی ممکنه ذکر بشه. وجه اول انصراف قیام به متعارف، یکی به دیگری میگه قم، این هم بیاد وزن مقابیه پاشو هر سوات یه متر این طرف در، یه پاشو نیم متر اون طرف در، میگه این چه طرز ایستادنه، مثل آدمی زاد بیست دیگه. میگه قیام منصرفه به متعار. خب
قیام که هست،
ما اشکالمون هم نیه، قیام که هست چه انصرافی داره به متعارم؟ قضیه حقیقی است، قم دیگه، من اذا قوی فلیه قم. حالا شاید بنده خدا از سوختگی داره بدنش اینجوری از راحت تر میتونه بیسته، چه کارش دارید؟ حالا غیر متعارف، فوقش خیلی اگه اصرار کنید اطلاق منعقد نمیشه، مانع از رجوع به اصل براءت که نیست که، به اصل براءت رجوع میکنیم، از لزوم این که تفریج فاحش نباشد. وجه دوم گفتن ارتکاز متشرع، ارتکاز متشرع عبا داره، میگه آخه این چه نمازیه، درست نماز بخون، پاهاتو اینقدر بینشون فاصله انداختی که چی؟ ارتکاز متشرع هم البته آقای سیستانی منشه احتیاط واجب قرار داده ایشونم، به نظر ما ارتکاز متشرعی نیست، بله غیر متعارف هست، اما ارتکاز متشرعی باشه این باطله؟ نه. حالا عذر میخوام کسی در نمازش مثلا دست به بینیش ببره، دست به اعضای خاص ببره، حالا نمازش باطله، ولی متشرع میگن این نماز بخوره مثلا به سرش، ولی خب فقیهن خود متشرع میگن دیگه چه کارش کن، میگه نماز میخونه دیگه، دفعه دیگه مراعات کن، نمیگن نمازتو عاده کن. وجه سوم تأثیر به پیامبر و ائمه است که اینجوری تفریض نمی کردن بین رجله. خب اینم جوابش اینه، از باب این که موقعی دیگه هم اینجور تفریض نمی کردن، ربطی به نماز نداره. آخرین وجه که شاید عمده وجوب باشه اینه که عرفاً با انتصاب که عم شدیم به آن قم منتصبا با او تنافی داره. انتصاب راست ایستادن فقط به این نیست که فقرات ستون فقرات کمرش صاف باشه، پاهاش هم یه مقدار صاف باشه دیگه. نه حالا تو قیام قم منتصبا، قم منتصبا، جلوس منتصبا، او فقط دیگه فقرات کمرش صاف باشه. انتصاب صاف بودن دیگه، نه چرا فقط فقرات، نه قم منتصبا باشه. فإن رسول الله قال من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له، بران اون قسمت انتصاب که مقوم انتصابه که ستون فقرات صاف باشه لازمه، اما امام فرمود قم منتصبا دیگه، عم کرد به انتصاب. اذا قام فلیعتدل، اعتدال. این چه اعتدالیه، این چه اعتدالیه؟ میگه نه ستون فقرات کمرم صافه صافه، فقط پاهام اینجوریه، این اعتداله. بله حالا اگر میگفت اجلس منتصبن اجلس منتصبن، حالا اگر بگه اونجا خب ظاهرش اینه که اقامه صلح دیگه، چیز دیگر تو بخواه پاهاش کج، هر جوری حساب کنه کجه دیگه، دو زانو بشینه پاش کجه، چهار زانو بشینه پاش کجه، متورکن بشینه پاش کجه، نه فرم کنه با قیام. ولذا بعید نیست این وجه لااقل منشه احتیاط میشه که تفریج فاحش به صورتی که مانع از صدق اعتدال و انتصاب بشه ترک بشه. در ادامه صاحب عرفه فرموده والاحوت الوقوف علی القدمین دون الاصابع و اصل القدمین، احتیاط مستحب اینه که آدم روی دو پا بایسته، نه روی انگشتان دو پا یا روی پاشنه دو پا. و این خان الاغوا کفایت و هما ایزن، خب اونایی که میگن انصراف داره قیام به متعارف، لابد اینجا هم میگن دیگه قیام متعارف اینه که آدم رو پاشنه پا نایسته، رو انگشتان پا نایسته، ولی خب انصراف وجهی نداره. در روایت هم داریم پیغمبر قبل از نزول آیه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بعض روایت داریم که کان یقوم علی اطراف اصابعه، بعد در ادامه خب فقط میمونه ارتکاز متشرع. بعد آیه نازل شد طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، دیگه پیامبرم رها کرد دیگه، نه دیگه بعد از اینکه پیغمبر رها کرد دیگه استحباب اگه داشت که رها نمی کرد پیغمبر. بله نه دیگه دوباره که آیه نازل نشد دیگه، یه بار آیه نازل شد. اختلاف بعض روایات داره کان یقوم علی احدار اجلی، اون همون روایت عبدالله ابن مکر. بعضی روایات داره که کان یقوم علی اطراف اصابه، حالا شاید هر دو باشه، یا گاهی اینجور باشه گاهی اونجور، تنوع، چون میخواست پیغمبر سختی بکشه. افضل العبادات احمدها، یه روز روی پا ما میستود، یه روز اطراف اصابه ما میستود، ولی اینکه هم روی پا هم رو اطراف اصابه آدم میفته زمین، اون دیگه خیلی بعیده. صدق میکنه دیگه. حالا بحث اینه که آی سیستانی میگن که اینم ارتکاز متشرع عبا داره که آدم یه پایی نماز بخونه. عرف متشرع میگه آقا این چه نمازیه؟ نه، من به نظرم عرف متشرع نمیگه این نماز باطله، میگه چرا مثل آدمیزاد نماز نمیخونی؟ مثل که یه کسی بره بالای مناره، به قول امام مثال میزنه، میگه بالای مناره بره نماز بخونه. خب این میگه آخه چه نمازیه؟ خب یه مثل آدمیزاد پایین نماز بخون. و این نماز باطله؟ نه، بعضی کارا غیر متعارفه، ولی همین ارتکاز متشرع هم نامعنوسه با این کار، ولی نه اینکه ارتکاز متشرع باطل بدونه این رو. ولذا انصاف اینه که همینطور که صاحب عروه فرموده ولا یبعد الوقوف علی الواحده، و اینی هم که آیه آمد که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، و پیغمبر دیگه بعد از او کان یقف علی الرجلین، در این نمیشه برای اینکه وقوف علی واحدت دیگه ممنوع شده. نه، این آیه نازل شد که اینقدر به خود سخت نگیر، الغاء استحبابش فوقش. نه، هر سبت خدمتون که من و تحریم آن. مسئله نه، الاحوت انتصاب العنق ایزن و انکان الاغوا جواز الاطراق. صاحب علمه می فرماد احتیاط مستحب اینه که انسان گردنش رو خم نکنه، گردنش رو بالا بیاره، ولو اقوا این هست که اشکالی ندارد این کار. نقل شده که مرحوم صدوق قائل شده به وجوب انتصاب عنق، چرا قائل شدن به انتصاب عنق؟ ظاهرا مستند ایشان برخی از روایات هست مثل مرسله حریز، قلت له فصل لربک وانحر، قال النهر الاعتدال فی القیام ان یقیم صلبه و نحره. ان یقیم صلبه و نحره، خب خدا هم امر کرده دیگه، وانحر دیگه واجب است، نهر، نهرم اعتدال در قیام است، به این که انسان هم اقامت و صلب کند هم اقامت و نهر. اقامت المنحر بینید که کج نکنه گردنشو، دیگه صاف نگه داره. خب اولا این که مرسل است، حریز ان رجلن، و ما دلیل نداریم که مراسیل حریز حجته. ان یقیم نهره، هم کج بکنه به طرف راست و چپ، هم کج کنه به طرف جلو، همش خلاف اقامه نهر دیگه. اقامه نهر راست قرار دادن نهر. مگه نمیشه با حالت اعتدال اون محل سجده رو نگاه کردن؟ علاوه بر این که همون دلیل خامس که لوکان لبان اینجا میان، اینا اگه واجب بود در نماز که انتصاب عنق، خب اینقدر محل ابتلای شبانه روز محل ابتلای مردمه، مخفی میمون بر مردم، بر فقها مخفی میمون، فقط شیخ صدوق بیاد بگه واجبه انتصاب عنق. جالب اینه حلبی برخلاف صدوق گفته اطراق مستحبه، میگه شأن متقین با گردن کج با میستن نماز میخونن، خضوع اینه. این دیگه حالا مثلا آدم با دیدید آدم در مقابل بزرگی که قرار میگیره گردنش رو کج میکنه، این نشانه خضوع و خشوع در برابر اوست. خب اینا که دلیل فقهی نمیشه. بیایی بگی مستحب بس اطراق، اطراق پایین انداختن دیگه، نه پایین انداختن دیگه، من از کنم پایین انداختن. حالا دیگه افراد مختلف هم، بعضی ها در مقابل بزرگی قرار میگن گردنشو به طرف راست و چپ کج میکنن، بعضی ها به طرف جلو، میشه اطراق همون جلو انداختن گردن. خب این که ما بیایم بگیم به عنوان ثانوی که مصداق خضوع هست مستحب میشه، والذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع مستحبه، اطراق دیگه مستحب نمیشه. کسی هم که گردنشو محکم نگه میداره ولی دستانشو حرکت نمیده، هی با ریشش بازی نمیکنه، بدنش آرام، اینم خاضع، اینم خاشعه. ما که نباید در دین چیزی رو اضافه کنیم، ولی اینجور باشه تکتف رو هم عمر گفت که اینم یه خضوعه، عمر هم تکتف رو گفت کاکزا نسنه او امام کبرا اینا، دیگه اون ایرانی ها دستانشون رو گذاشته بودن شکمشون. عمر گفت این کار چیه؟ گفت ما اینجوری تعظیم میکنیم به عمرها، خوشش اومد، گفت پس ما تو نماز همین کار رو بکنیم، تکتف بکنیم. نه بس در اینه که ما که از خودمون مصداق نمیتونیم برای خضوع و خشوع درست کنیم، بگیم این مصداق مستحبه،
مصداقش عرفیه دیگه، خضوع عرفی، هر چه
عرفی بشه بله، ولی اطراق عنق دیگه مستحب نمیشه.
اگه عرف گفت این مصداق خضوع، خب مصداق خضوع دیگه.
در اون روایت صحیح زراره که خوندم براتون که خیلی از مستحبات رو ذکر کرده بود، و عقم صلبک و مد عنقک، مد العنق مستحبه نه اطراق. اون دیگه اشکال آقا شد که دیگه گفت نمیشه آدم مد العنق بکنه، راست قامت خلاصه عنقش رو صاف قرار بده بعد نگاهشم به موضع سجودش باشه، ما کردیم و شد، چجور نمیشه؟ بله؟
ولیکن هزار
بچه که
فی
موضع سجوده
روبروی
صورت،
صورت باید به سمت موضع سجود باشه.
ولیکن کجا رو میفرمایی؟
توی
تعذیب
داره،
ولیکن
هزار بچه که فی موضع
سجوده. نه اب نداره، اب نداره، وجهش موازی موضع سجود باشه به معنی اطراق نیست،
اطراق نیست، ولی اونم پیشونه
روان بگیم و مده اونوقت، بعد ما بگیم اطراق مستحب به سیمای خاشعینه، علامت خاشعینش داد در مقابل نصب بکنیم،
مدعونقک به جلو هم میگن گردن کشیده،
نه مدعونقک، مدعونقک یعنی صاف قرار بده
جلاد هم خواهدی گردن تو بکش اونجوری هم
نظر به این قدمه، این نظر به سایت فرق
نظره
که
این
قدمه این گفته نگفتیم موسیقی پایین تر از اونی که با ما داریم.
حالا شاید
در مورد
روزوه یه آینه بذاره،
حالا برید امشب امتحان کنید. مسئله ده رو هم بخونیم. اذا ترک الانتصاب اول استقرار اول استقلال ناسیان صحت صلاته و این کان از آلک فی القیام رکنی لیکن الاحوت فیه الاعاده لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. صاحب عروه تو تکبیرت الاحرام گفت اگر فراموش کند انتصاب را نمازش باطل است. اینجا میگه اذا ترک الانتصاب اول استقرار اول استقلال ناسیان صحت صلاته و این کان از آلک فی القیام رکنی. قیام رکنی یکیش قیام تکبیرت الاحرام دیگه. شما که اونجا گفتید که اگر فراموش کند انتصاب را در حال قیام در تکبیرت الاحرام نمازش باطل است، چرا تحافظ میگویید؟ و حق با اینجاست، چون وقتی انتصاب مقوم قیام نبود، مقوم قیام نبود، پس قیام رکنی مختل نمی شود با ترک انتصاب. اما بله فرض اینه اینجا داره میگه در قیام رکنی هم اگر ترک کنه انتصاب را سهواً نماز صحیح است. قیام رکنی چطور میشود مقصودش؟ ما دو قیام رکنی داریم دیگر، یکی قیام در حال تکبیرت الاحرام، یکی قیام قبل الرکوع. اجازه بفرمایید، نمیشه که دو مورد بعد شما به طور مطلق بگید در قیام رکنی نسیان انتصاب مبتل نماز نیست. و حق با اینی که اینجا گفته. یه نکته عرض کنم، در قیام قبل رکوع اصلا استقرار استقلال حتی اون انتصابی که اگر ترک بکنیم منافات با صدق قیام ندارد معتبر نیست. چرا؟ برای اینکه ما دلیل نداریم برای اینکه قیام قبل رکوع یک واجب مستقل است. مثلا آیه خویی فرموده که قیام قبل رکوع مقوم صدق عرفی رکوعه. شرعا قیام قبل رکوع به عنوان یک جزئی از اجزای نماز واجب نشده. این احتمالش که هست ثبوتا. شارع برای اینکه رکوع عرفاً محقق بشود یا در شرع محقق بشود فرموده است مسبوق به قیام باشد، یعنی مشروط باشد رکوع به سبق قیام. حالا یا شرط صدق عرفی رکوع است که آقای خویی می‌فرماید یا شرط شرعیه. خب این قیام دلیل نداریم اصلا درش معتبر استقرار یا استقلال یا حتی انتصاب، ما دلیل نداریم. فراموش کرد رکوع را، رفت به طرف سجده، برخاست، اما قیامش منتصبا نبود، قیامش منحنیا بود، رفت به رکوع سر نمیکنه رکعه، قیامش مطمئنا نبود سر نمیکنه رکعه، قیامش مستقلا نبود برگشت تکیه داد به دیوار بعد رفت رکوع. ولذا آیه خویی فرمودن در قیام قبل از رکوع اصلا در حال التفات هم استقرار شرط نیست. برای صدق رکوع گفتیم شما قیام قبل از رکوع داشته باش. حالا ایشون اینجور فرمودن، ما احتمالی از باب شرط شرعی رکوع این است که مسبوق به قیام باشد، نه اینکه اون قیام یک واجب مستقلی است و ما دلیل نداریم. اون قم منتسبا ظهور نداره در قیام قبل از رکوع، من قم تو منتسبا دیگه، حالا اون که میخواستم برم به رکوع اون قیام هم باید منتسبا باشه، این دلیل نداره. نه واجب است قیام منتسبا، اما کجا واجب است؟ قدر متعقن در حال قرائت و در حال تسبیحات اربعه. و لذا
شما باید از روی اتصاب
نگفت لا قیام الا مع الانتصاب. تازه اگر اونم میگم باز آقای خویی اشکال میکرد، میگم این در صورتی است که قیام واجب شرعی باشد، قیام قبل از رکوع که واجب شرعی نیست، مقوم صدق رکوع است. مسئله 11 لا یجب تسویت الرجلین فی الاعتماد فیجوز ان یکون الاعتماد علی احداهما ولو علی القول به وجوب الوقوف علیهما. خب روشنه برفض واجب باشه یا احتیاط واجب باشه که رو دو پا بایستید، اما میتونید اعتمادتون بر یکی از این دو پا باشه نه بر هر دو پا، روشنه، چون دلیلی بر لزوم اعتماد بر هر دو پا نداریم. مسئله 12 لا فرق فی حال الاضطرار بین الاعتماد علی الحائط او الانسان او الخشبه ولا یعتبر فی سناد العقده ان یکون خشبته المعدن لمشیه بل یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات. اگر کسی مستر است استقلال را رعایت نکند فهم نمی کنه، میتونه اعتماد کنه به دیوار، میتونه اعتماد کنه به یک انسان، میتونه اعتماد کنه به یک چوب، فرقم نمی کنه. مثلا کسی که پا ندارد لزومی نداره از عصایی که همیشه استفاده می کند کمک بگیرد، نه، میتواند در حال نماز عصا را که معمولا از آن کمک میگیرد کنار بذارد و تکیه به چیز دیگری بدهد. خب اینها همش روشنه، بلکه به نظر ما گفتیم حتی شاید اطلاق این روایت بگیره اعتماد علی الانسان که یک انسانی بیاد نگه داره این آقا رو، یه وقت خود این آقا میبینه که یه انسانی عرض شود که به اوست، اینم میگه خوب جایی واسطادی همونجا واسطو، من میخوام به تو تکیه بدم نماز بخونم، این که مشکل ندارم، یا اعتماد میده به انسان بغل دستیش. یه موقعی نه، میگه پدر جان، این پیرمرد میگه پسرم من حال ندارم، بیا تو زیر بازوان من رو بگیر تا من بایستم. اونم اشکال نداره، بعید نیست اطلاق این روایت عبارت بگیره که اعتماد بر انسان جایز است. چه اعتماد بر انسان میباشه که مستند بشه فعل به اون انسان، چه مستند باشه به ما. اگر من برم سراغ این انسان تکیه به او بدم مستند به من میشه، اگر اون انسان بیاد منو نگه بداره مستند به او میشه. هیچ کدام اشکال نداره. بحث در اینجا تمام شد. انشاءالله ادامه بحث صلات بعد از تعطیلات اربعین، فردا بحث حیل الربا رو انشاءالله دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.